قولهایی صورت گرفته رو به دوش کارگر و بازنشسته بذارن، که این موضوع بدون شک بر دامنه گسترش اعتراضات و همینطور تعمیق بحرانهای صندوقها خواهد افزود.
در این میان برخی از مقام های جمهوری اسلامی و اقتصاددانان طرفدار بخش خصوصی بر لزوم خصوصی سازی صندوق های بازنشستگی تاکید می کنند و آن را راه حل مشکلات مالی این صندوق ها می دانند. اما احسان سلطانی استاد دانشگاه به خبرگزاری ایلنا گفته که ممکن است بعضی کشورها در برخی مسائل بیمه های عمر و شرکت های بیمه‌گر خصوصی را تجویز کنند، اما در عموم کشورها فضای صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی در انحصار دولت بوده یا نقش دولت در آنها بسیار پررنگ در نظر گرفته شده است. آقای سلطانی با اشاره به تجربه کشورهای حوزه اسکاندیناوی افزود بین 40-50% بودجه آنها صرف بهداشت، آموزش، بیمه، مستمری، بازنشستگی و حقوق بیمه بیکاری می شود و در عین حال در شاخصهای فساد، رشد و توسعه انسانی استانداردهای نسبتاً قابل قبولی دارند. بخش دوم اخبار می شنوید. ابراهیم رئیسی همزمان با انفجار قیمت‌ها در بازار به دلیل سیاست جراحی اقتصادی دولتش بار دیگر وعده داد که تورم در مدت کوتاهی از بین خواهد رفت. رئیس جمهوری اسلامی ایران که در مصاحبه با تلویزیون حکومتی سخن می‌گفت درباره اعتراض‌های معیشتی اقشار مختلف مردم و اعتراضشان به پایین بودن دستمزد و وضعیت اقتصادی گفت:
تو دستور کار هم دولت هم مجلس تغییر وضعیت منتهای مرتب باید این به نحوی دقیق صورت بگیره که ما شاهد افزایش هزینه نباشیم. ببینید بارها همه تاکید کردن دولت نباید دولت پر هزینه باشه، نباید هزینه های دولت رو ما افزایش بدیم. اگر هزینه دولت افزایش پیدا کنه ما شاهد آثار تورمی خواهیم بود.
در این ارتباط کارفرمایان و شماری از اقتصاددانان و مقام های دولتی معتقدند که افزایش دستمزد کارگران باعث گرانی های اخیر شده است. از احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه ساکن استکهلم سوئد میپرسم این موضوع تا چه اندازه درست است؟
مستقیما بریم سراغ دلیل اصلی تورم در ایران و اون هم کسر بودجه دولت به دلیل گشاده دستیش در پرداخت رانت و بهران امتیازات به مقامات و نهادهای مذهبی و سیاسیه. این رو اقتصاددان‌ها روش توافق دارن که دلیل اصلی تورم در ایران اینه. منتها اگر بخوایم روی مسئله تأثیر دستمزدها متمرکز بشیم باید گفت خب دستمزدها افزایشش میتونه تأثیر بگذاره، اما بیاد بیاریم که این افزایش دستمزدها بسیار اندکه، به این معنا که نتونسته قدرت خرید نیروی کار ایران رو جبران بکنه. سهم هزینه های نیروی کار و افزایش اون بسیار اندکه. در بدترین حالت و به اصطلاح بدبین‌ترین حالت سهم هزینه نیروی کار در تولید زیر 10%.
شماری از کارگران کارخانه داروگر تهران در اعتراض به تحقق نیافتن وعده‌ها برای وصول مطالباتشان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا آنها گفتند که برخلاف وعده مدیران کارخانه هنوز 3 ماه موافقت مزدی پرداخت نشده است. کارگران شرکت داروگر با اشاره به اینکه با حذف پیمانکار سرویس رفت و آمد چند ماه است دچار مشکل در این زمینه شدند، افزودند منتظر پرداخت مطالبات مزدی، موافقات بیمه‌ای، تامین امنیت شغلی، تعیین تکلیف وضعیت کارخانه و مدیریت کارخانه هستند. در این ارتباط محمد رضا فرز اولیان رئیس کانون شوراهای محور غرب و شمال غرب تهران به ایلنا گفت نفس‌های شرکت داروگر پس از خصوصی سازی به شماره افتاد. او اضافه کرد مدیریت شرکت در سال جدید چند بار مواد اولیه از وزارت صنعت معدن و تجارت تحویل گرفته، اما حتی 1 روز هم تولید نداشته و به حال نیمه تعطیل درآمده است. به گفته ی وی هفته گذشته و پس از اعتراض کارگران و احضار مدیرعامل این شرکت به نیروی انتظامی چیتگر 1 ماه دستمزد کارگران واریز شد، اما همچنان 3 ماه بیمه آنان واریز نشده و 2 ماه حقوق هم پرداخت نشده است. خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت که 68% از دولت‌ها از مقابل نامه 190 سازمان بین‌المللی کار حمایت می‌کنند، اما تنها 42% کارفرمایان و تشکل‌های کارفرمایی در کشورها از آن حمایت می‌کنند. ایلنا به نقل از کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری نوشت اکنون تعداد شرکت‌های تصویب کننده این مقابله‌نامه در میان کشورهای جهان سوم به 18 کشور رسیده است. کنوانسیون 190 سازمان بین‌المللی کار حق هر شخص را برای داشتن محیط کار عاری از خشونت و آزار و اذیت از جمله خشونت و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت در محل کار مورد تاکید قرار می‌دهد. این کنفدراسیون اما خبر داده که حدود 73% از اتحادیه‌های صنفی بر این اعتقادند که خشونت، آزار و اذیت در محیط کار در 5 سال گذشته افزایش یافته و 80% نیز فکر می‌کنند که خشونت مبتنی بر جنسیت در زمان شیوع کرونا افزایش یافته است. مهدی گلرو، فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد:
آخرین اصلاحی که در این مقابله نامه صورت گرفته مسئله خشونت هایی که با هدفگیری جنسیت و هویت جنسی باشه مورد توجه قرار گرفته که خب کشورهای زیادی هم اون رو امضا کردن. سال 93 سازمان بین المللی کار از دولت ایران میخواد که درباره انواع خشونت در محیط کار قانون گذاری بکنه، به خاطر اینکه ایران الان جزو اون 59 کشوری هستش که هیچ قانونی برای منع خشونت در محیط کار ندارن. بقیه کشورهایی که عضو سازمان جهانی کار شدن موظف بودن که این قانون رو هرچه سریع‌تر از مجلس‌هاشون بگذرونن و کارفرماها و محیط‌های کاری مجبور به رعایت مسئله خشونت علیه کارگران و به ویژه خشونت علیه زنان کارگر بشن. اما تا امروز 59 کشور اصلاً همچین قانونی رو نداشتن و جمهوری اسلامی هم با وجود اینکه عضوی از سازمان بین‌المللی کار هستش اما همچین قانونی رو نداره. سال 93 بعد از اینکه اصرار میشه از طرف سازمان بین‌المللی کار که باید جمهوری اسلامی انواع خشونت رو محکوم بکنه و حتما قانونی در موردش داشته باشه، کسانی که مسئول گفتگو با این سازمان بودن از طرف خانه کارگر و نماینده های مجلس ارجاع میدن به اینکه ما یک قانونی داریم که تجاوز رو محکوم میکنه، که خب میدونیم که یک قانونی وجود داره که به سختی میشه ثابت کرد که اصلا تجاوزی صورت گرفته به خاطر اون اما اگرهایی که درش هست، اما ارجاع میدن به اون قانون. و در همون زمان دولت روحانی خب داشت سعی میکرد که این قانون خشونت علیه زنان، منع خشونت علیه زنان رو تصویب بکنه و در رفت آمد بود که تا امروز هم هنوز اون قانون خشونت علیه زنان تصویب نشده که بخواد بخشی از اون به زنان کارگر ارتباط داشته باشه. و در کنار این خب اینم در نظر گرفت که همین قانونی که اون موقع بهش ارجاع دادن سال 93 که شرایط زنان کارگر خیلی هم وحشتناک نیستش در ایران، در طی این سالها مرتب تغییر کرده، یعنی مرتب این شرایط رو کاهش دادن و همچنان هم این قانون تصویب نشده، به خاطر اینکه به نظر اومده که این قانون همچنان هم رویه‌های فمینیستی داره. به خاطر همین ما توی ایران اصلا قانونی که بخواد حمایت بکنه از زنانی که مورد خشونت قرار میگیرن در محیط کار نداریم و سازمان بین‌المللی کار باید یک موضع مشخص‌تر و محکم‌تری بگیره به عنوان یک سازمان بین‌المللی که تنها سازمان بین‌المللی هستش که میتونه از حقوق کارگران در کشورهای مختلف دفاع بکنه.
خانم گلرو در ادامه سخنانش اشاره می‌کند:
جمهوری اسلامی هم تا امروز هیچ قانونی رو هنوز برای اینکه بخواد مانع خشونت در محیط کار بشه تصویب نکرده، هرچند که در سندهای بالادستی مثل قانون اساسی اشاره شده به اینکه باید شرایط زن و مرد یکسان باشه در محیط کار، یا اینکه در بخشی از قانون کار هم اومده که زنان و مردان باید شرایط یکسان داشته باشن. اما خب هم در ادامه این دوتا قانون، هم در قانون کار هم در قانون اساسی، در ادامه باید برابر باشن بر اساس موازین اسلام اومده، که خب با این جمله ما میبینیم که اون جمله قبلش که برابری هستش به طور کامل میره زیر سایه اون اصولی که بر اساس قوانین اسلام هست، یعنی زن لازم نیست کار بکنه و انواع خشونت رو هم به شکل دیگه‌ای تعریف میکنه که بر اساس مبنای حقوق بشری امروز اون تعریف‌ها وجود نداره. به خاطر همین جمهوری اسلامی میاد و هم از قوانینی که هنوز تصویب نشده به سازمان جهانی کار گزارش میده و هم از قوانینی که ما میدونیم که به خاطر اون بخش پایانی جمله ها اصلا امکان اتفاق افتادن رو نداره و امکان برابری در قانون یا در محیط کار رو اصلا نمیتونن زن و مرد داشته باشن به خاطر اون جمله در آخر این قوانین. به خاطر همین ما همیشه با این مسئله مواجه میشیم که در محیط های کار زنان بسیاری مورد خشونت قرار میگیرند و هیچ امکانی برای اینکه بخوان پیگیری بکنن به خاطر خشونت های آزارهای روانی، اقتصادی، جنسی و آزارهایی که در محیط‌های کار بهشون صدمه میزنه، هیچ راه قانونی برای اینکه بخوان از خودشون در برابر این خشونت محافظت بکنن ندارن.
در پی انفجار در کارخانه مواد شیمیایی در شهر صنعتی شکوهیه قم، دست کم 4 کارگر کشته و 7 کارگر نیز زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها، حال 6 تن از مصدومان وخیم اعلام شده است. در این ارتباط، عباس شیری، فعال کارگری در قم، یکی از دلایل وقوع چنین حوادثی را ساختار ضعیف نظارت بر ایمنی کارگاه‌ها دانست. او به ایلنا گفت این کارخانه چندین بار از سوی مسئولان اخطار دریافت کرده بود، اما بی‌توجهی به اخطارها و جدیت نداشتن در برخورد با متخلفان از سوی دستگاه‌های مسئول، عواقب غیرقابل جبرانی در پی داشت و جان کارگران را به خطر انداخت. به گفته ی وی، این کارخانه یک بار دیگر در سال 98 دچار آتش سوزی شده بود و 3 کارگر کشته شدند. از سوی واژگونی وانت حامل کارگران فصلی زن و نوجوان در محور جاده داشلی برون در استان گلستان منجر به کشته شدن 3 زن و نوجوان و مصدوم شدن بیش از 15 تن از آنان شد. همچنین به دنبال واژگونی یک دستگاه مینیبوس حامل کارگران فصلی در یکی از توابع شهرستان فسا در استان فارس 19 کارگر زخمی شدند. یکی از شنوندگان در مورد پرداخت نشدن حق و زحمه پزشکان عمومی و متخصصان بیمارستان دکتر شریفی در اصفهان و اعتصاب چند روزه آنان به ما میگوید.
رئیس بیمارستان از حدود 6-7 ماه قبل حقوق این پزشکان رو در واقع بدون اطلاع اونها، طبق اون چیزی که طی کرده بودن و گفته بودن، تقریبا اینها رو در واقع کسر کرده و اون مطابقه با دستورالعمل‌های جدیدی که خودشون از دانشگاه گرفتن اونها رو حساب کرده و بدون اطلاع اونها پرداخت داشته و 6-7 ماه هم هست که پرداخت نداشته. اعتراضاتی که پزشکا کردن منجر شده که گفتن که میخواین همینه که هست و ما حقتون رو نمیدیم و هر کاری هم هست، هر کاری هم میدونین بریم بکنین. این بیمارستان، بیمارستان فوق تخصصی هست که باید به عنوان جایگزین از سیستم آموزش رزیدنت استفاده کردن تا پزشکای بخش رو پوشش بدن. اون چیزی که مردم اطلاع ندارن این هست که سیستم رزیدنتی، سیستم آموزش رزیدنتی باید در بیمارستان هایی که استاندارد آموزش رو دارد و هدفش آموزش باشه و اگر کیش کم هست برای رزیدنت داده بشه، نه اینکه به عنوان جایگزین برای پزشکای درمانی باشه. علی رغم مسائلی که مطرح شده، ما چیزی که شاهدش بودیم این بوده که مدیریت بیمارستان با دروغگویی، با وعده‌های دروغین سعی کرده که اطلاعات صحیحی که باید به پزشکان، به کارگزاران بخش خدمات پزشکی داشته رو اینها رو مخدوش بکنه، اطلاعات اونها رو مخدوش بکنه، میمونه اطلاعات غلط به اونها بده و اونها رو گمراه بکنه و از این طریق منافعی رو برای خودشون فراهم بکنه. وضعیت بیمارستان امید وضعیت خوبی نیست. بیمارانی که اونجا هستن، بیمارانی هستن که نیاز به پزشک و مراقبت‌های استاندارد دارن. این بیمارستان متاسفانه از استانداردهای درمانی فاصله بسیار زیادی گرفته. با توجه به اینکه بسیار از خدمات و کمک‌هایی هم که بیمارستان میشه از طریق خیرین داده میشه، عدم نظارت کافی بر این و اینکه مدیر این بیمارستان از طرف دولت و نهادهای دولتی و دانشگاهی داره انتخاب میشه، منجر شده که با توجه به این نحوه مدیریتی که بر پایه دروغ استواره، عملا همه چیزی که ما بررسی میکنیم تحت شبهه باشه و حتی خیرین هم که با شاید نیت خیلی میخواستن به این بیمارستان کمک بکنن، در مسیر غلطی این خدمات رو در واقع دارن از مردم میگیرن. این بیمارستان متاسفانه استانداردهای لازم رو برای درمان بیماران صعب العلاجی که بهش مراجعه میکنند نداره.
به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.